و فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
در گذشت مجاهد، آیت الله طالقانی و افتتاح مدرسه دارالفنون فرقی نمی کنه در چه لباس و چه موقعیتی باشی. برگ صفحات تاریخ نشون داده هر جا که کمر به خدمت مردم بسته شده و پای آگاهی و اندیشه در میون بوده، رشد و شکوفایی جلوه کرده و انسانهایی از این مکتب به عرصه رسیدن که بعدها ثمره تفکرشون دوباره به درد همین مردم خورده. یکی در کسوت صدر اعظمی مثل امیر کبیر و اقدام به ساخت مدرسه دارالفنون، و دیگری مثل آیت الله مجاهد طالقانی و کلاس درس و بحث مسجد هدایت در دل محله لاله‌زار و جذب جوانانی که با هر شکل ظاهری و عقیده‌ای جذبشون شده بودن و پاشون به خونه خدا باز شده بود. آیت الله طالقانی به دلیل آزاداندیشی و مخاطب شناسی و رویکرد نوگرایانه در اندیشه دینی تونسته بودند توجه اقشار مختلف جامعه، مخصوصاً دانشجویان و دانشگاهیان رو به زیباترین شکل ممکن و ماهرانه جذب کنند. امروز در سالگرد تأسیس مدرسه دارالفنون و رحلت آیت الله طالقانی، مجله رادیویی سرزمین من رو تقدیم می‌کنیم به تمام آنانی که در طول تاریخ سرزمینمون قدمی برای رویش و تعالی اندیشه ها برداشتن.
نام خدا. سلام، من رازی گرد خواهدم و سرزمین من به شما سلام میکنم، اهالی سرزمین من. اتفاق همکارانم یک ساعت در ایستگاه فرهنگیم گفتگوها و بخشها و مطالب گوناگون براتون آماده کردیم که دلمون میخواد براتون مفید و مطلوب باشن. مثل همیشه پرسشی داریم که فرصتی است برای حضور پررنگ‌تر شما در این برنامه. بفرمایید آیت الله طالقانی در مبارزه با رژیم پهلوی از چه روش‌های استفاده کردند؟ گزینه 1، نوشتن کتاب و مقاله. گزینه 2، برگزاری کلاس در حسینیه ها. یا گزینه 3، هر دو مورد. $1,558 و $220,485 در اختیار شماست. حوالی ساعت 14 فرصت دارید تا در این برنامه مشارکت بفرمایید با پاسخ به این پرسش که آیت الله طالقانی در مبارزه با رژیم پهلوی از چه روش‌هایی استفاده می‌کردند؟ نوشتن کتاب و مقاله، برگزاری کلاس در حسینیه‌ها یا هر دو مورد؟
امروز در سرزمین من، سرزمین من.
مسابقه ملی نقش خاتم. معاون فرهنگ آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود جلال الله تعالی فرجه و شریف از برگزاری مسابقه ملی نقش خاتم دو با موضوع حفظ و مفاهیم 40 حدیث درباره امام مهدی علیه السلام در آستانه نهم ربیع الاول خبر داد و گفت برگزاری سلسله نشست‌های معرفتی 10 گام منتظرانه در طول 10 شب در 10 مسجد شاخص استان‌ها از 8 تا 17 ربیع الاول با حضور استادان بومی و استادان اعزامی از قم برای این ایام از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است. آیت الله سید فاضل میلانی از شخصیت‌های علمی در مؤسسه آیت الله سید ابوالقاسم خویی لندن دیروز در حرم امیرالمومنین علیه السلام تشییع و به خاک سپرده شد. خطر تخریب برای تنها مسجد ایرانی معاصر در اصفهان. در میزگرد بررسی ارزشمندی مسجد کازرونی عباس‌آباد و چگونگی حفظ آن، صاحب نظران این حوزه ضمن تأکید بر اینکه در حال حاضر ارزش و اهمیت این مسجد آنطوری که باید درک نشده درباره تخریب کامل آن هشدار دادند. مسجد کازرونی یکی از مساجد معاصر اصفهان در محله عباس‌آباد در نزدیکی چهارباغ عباسی است که در اواخر دوره پهلوی اول و اوایل دوره پهلوی دوم به همت خانواده کازرونی و به دست معمار علی اکبر کازرونی بنا شده. حد اقل و حد اکثر هزینه سفر عمره مفرده اعلام شد. رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به آغاز ثبت نام سفرهای عمره مفرده اظهار کرد با تمهیدات انجام شده و مدیریت قیمتها و هزینه ها سعی کرده این در فصل جدید اعزام ها افزایشی در هزینه نداشته باشیم. بنابراین در این مرحله از اعزام ها که از 28 شهریور ماه تا 30 آذر ماه است، حداقل هزینه برای 10 روز اقامت در مکه و مدینه 43,200,000 تومان است و حد اکثر هزینه 46,000,000 تومان در نظر گرفته شد. اینجا همچنان سرزمین منه. متشکرم که با ما همراه هستید و سپاسگزارم از مشارکتتون. پرسیدیم که آیت الله طالقانی در مبارزه با رژیم پهلوی از چه روشی استفاده می‌کردند؟ نوشتن کتاب و مقاله، برگزاری کلاس در حسینیه‌ها یا هر دو این موارد؟ 3558 و 220485 در اختیار شماست. خانم سلطانی برامون پیامک فرستادن، آقای حسین کلانتری از ساری، آقای محمود تاجی از قوچان و خانم کرمی از کرمانشاه. آقای حکیم شنونده ما از مشهد هستند، آقای معارف وند صدای ما را از قم میشنوند، آقای اکبری از شاهین شهر اصفهان برامون پیامک فرستادند و آقای اخوان از آمل.
یادها و یادگارها.
ما هر روز در این برنامه تقویم رو ورق میزنیم تا از مهمترین رخدادهای تاریخ یاد کنیم و شاید هم عبرت بگیریم. آقای مختاری اصفهانی در این بخش همراه ما هستند. سلام بر شما، روزگاران خوش.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردکاید و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه. در خدمت
متشکرم و لطفاً بفرمایید.
خدمت تو هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1288 که محمد علی شاه قاجار سفارت روسیه خارج شد و به کشور روسیه تبعید شد. بعد از فتح تهران محمد علی شاه به سفارت روسیه پناه برد با خانواده و عده‌ای از اعوان و انصارش و 57 روز در سفارت روسیه بود و در این مدت با هیئت مدیره که پس از فتح تهران اداری امور رو بر عهده گرفته بود وارد مذاکره شد و نهایت قرار شد که ایران رو ترک کنه که به همراه 120 قزاق و همراهانش به از سفارت خارج شد و قرار شد که سالیانه 100,000 تومان به عنوان مقرری به او پرداخت بشه و او هم املاک و جواهرات سلطنتی رو واگذار بکنه و در چند روزی از سفارت خارج شد و روانه بندر انزلی شد تا از اونجا به بندر اودسا در روسیه بره. خب او نتونست تحمل کنه، دو سال بعدش در سودای بازگشت به تاج و تخت به ایران برگشتش که شکست خورد و این 100,000 تومان هم قطع شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1320 که روزنامه اطلاعات در چند روزی توقیف شد بعد از اینکه ایران توسط متفقین اشغال شد. خب یک سری سیاست ها رو به ایران تحمیل کردن، از جمله بستن سفارتخانه آلمان و متحدانش بود و متفقین به این تعطیلی سفارتخانه آلمان و متحدانش که کشورهای مثل ایتالیا و رومانی و بلغارستان بودن بسنده نکردن و از ایران خواستن که اعضای سفارت به اونها تحویل داده بشه.
بله.
و این موجب خشم رضا شاه شد، مدیران مطبوعات رو احضار کرد و از اونها خواستش که در مقابل چنین سیاست و رفتاری واکنش نشون بدن. سطوان علی جلالی سردبیر روزنامه اطلاعات که روزنامه اطلاعات مدیر مسئولی با عباس مسعودی بود مقاله یه یادداشتی نوشت و در اون یادداشت رفتار متفقین رو محکوم کرد و این در واقع گردن نهادن به این سیاست یا اقدام رو که تحویل بدن ایران به اعضای سفارتخانه‌های آلمان و متحدانش رو خلاف فرهنگ ایرانی دونست. و خب این مقاله توسط محمد علی فروغی و عیسی صدیق که مدیر کل انتشارات و رادیو بود جرح و تعدیل شدش و در روزنامه اطلاعات در چند روزی در سال 1120 منتشر شد و علاوه بر انتشار در روزنامه در بخش‌های مختلف خبری رادیو به زبان‌های مختلف هم پخش شد و همین موجب شد که سفارتین شوروی و بریتانیا این اقدام رو نه یک کار تنها به صلاح مطبوعاتی توسط یک روزنامه بدونن، ولی خب از اونجایی که نمیتونستن رادیو رو تعطیل کنن برای ضرب شست نشون دادن به رضا شاه توقیف روزنامه اطلاعات رو خواستن و روزنامه اطلاعات از روز 19 شهریور تا 25 شهریور که رضا شاه از کشور خارج شد و از تهران خارج شد و استعفا داد در توقیف بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1358 که در گذشت آیت الله سید محمود طالقانی هستش. ایشون سید محمود علایی طالقانی بودن، فرزند سید ابوالحسن، متولد یک از روستاهای طالقان. تحصیلاتشون رو از مکتب خانه آغاز کردن، بعد از اون به تهران اومدن، بعد در قم و نجف تحصیلات علوم دینیشون رو انجام دادن. از شاگردان آیات سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی و سید محمد حجت کوهکمری بودن. ایشون بعد از این که به درجه اجتهاد رسیدن و اجازه اجتهاد و همچنین اجازه حدیث و روایت از مراجع مختلف و علما و فقهای مختلف گرفتن در تهران مستقر شدن. بعد از شهریور 1320 کانون اسلام رو تأسیس کردن که ارگانی به نام مجله دانش آموز داشتش و ایشون مقالاتی در دفاع از اسلام منتشر میکردن و مدتی هم گوینده مذهبی رادیو بودن. در تهران که بودن در مساجد ملک، منشور السلطان و مسجد هدایت به وعظ و تبلیغ پرداختن که خب ایشون بیشتر به در واقع دوره همین نماز جماعت و سخنرانی هاشون در مسجد هدایت معروف است که بسیاری از دانشجویان مذهبی و انقلابی اون روزگار پای سخنرانی و درس ایشون میمدن و ایشون در به نمایندگی از آیت الله بروجردی و همراه هیئتی در کنگره اسلامی دارالتقریب در مصر شرکت داشتن و همچنین در کنگره جهانی شعوب المسلمین در کراچی پاکستان. و یکی از در واقع نکات برجسته در زندگی آیت الله طالقانی این هست که ایشون از همون زمان که دولت اسرائیل تشکیل شد، یعنی از 1327 به دفاع از فلسطین پرداخت و در سال 1348 از در واقع مردم ایران خواستن که فطریه‌شون رو برای به کمک به فلسطین در واقع اختصاص بدن. ایشون از طرفداران نهضت ملی شدن صنعت نفت بودن و در جبهه ملی دوم حضور داشتن و به همراه در سال 1340 هم به همراه مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله صحابی نهضت آزادی ایران رو تأسیس کردن. و خب ایشون در دوره های مختلف به عناوین مختلف دوره حبس و تبعید رو از سر گذروندن، ولی اون چه که در مبارزات ایشون در واقع برجسته است این هست که ایشون فقط مبارزه سیاسی نمی کردن بلکه یک فقیه سیاسی اهل تألیف و تحقیق هم بودن که میشه به اثر مهم و سترگ ایشون پرتوی از قرآن اشاره کرد که نکات تازه و جدیدی رو در این اثرشون ایشون مطرح میکنن، یا کتاب اسلام و مالکیتشون هستش که اون هم در واقع مالکیت نظرات جدیدی رو ارائه میکنن و حاشیه‌ای که بر کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله علامه محمد حسین نائینی نوشتن و بعد از انقلاب هم ایشون به امامت جمعه تهران انتخاب شدند که اولین نماز جمعه تهران رو برگزار کردند و همچنین در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که معروف به مجلس خبرگان قانون اساسی عضویت داشتن، عضو شورای انقلاب بودن و بعد از شهادت آیت الله مطهری رئیس شورای انقلاب بودن.
بله.
و خب ایشون در چنین روزی از دنیا رفتن و نکته جالب اینجاست که امام خمینی در پیام تسلیتی که برای ایشون صادر میکنن ایشون رو برادر عزیز خودشون نام میبرن و ایشون رو ما در واقع برای اسلام به منزله ابوذر و همچنین زبان گویای ایشون رو با شمشیر مالک اشتر تشبیه و مقایسه میکنن. و آخرین مناسبت امروز هم مربوط هست به سال 1361 که در گذشت آیت الله شیخ ضیاءالدین آملی هست که ایشون فرزند شیخ محمد تقی بودن، متولد محمد تقی آملی، متولد تهران، که تحصیلاتشون رو در تهران نجف انجام دادن.
بله.
و از مراجع بزرگ نجف مثل آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی اجازه اجتهاد داشتن که آیت الله اصفهانی در اجازه اجتهاد ایشون رو عالم فاضل مهذب کامل ثقت الاسلام قرة العین نام میبرند و همچنین ایشون داماد آیت الله حاج حسین طباطبایی قمی مرجع تقلید شیعه بودند که به مدت 9 ماه مرجع عام جهان شیعه بودند.
بله.
و ایشون مدتی هم نمایندگی آیت الله بروجردی رو در مصر به عهده داشتند و در اون مدت برای تأسیس فقه جعفری در الازهر تلاش کردن، بعد از اون در تهران آمول ساکن بودن و همینطور که ارز کردم در چند روزی در سال 1361 در تهران از دنیا رفتن و در حرم رضوی به خاک سپرده شدن.
روحشون شاد. از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم جناب مختاری و خداحافظتون.
خدا نگهدار شما باشید.
میراث سرزمین من حالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و میناکاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر گیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه باب.
درود بر شما اهالی این سرزمین. ازتون پرسیدیم آیت الله طالقانی در مبارزه با رژیم پهلوی از چه روشی استفاده می‌کردند؟ نوشتن کتاب و مقاله، برگزاری کلاس در حسینیه ها، یا هر دو گزینه؟ سی هزار پانصد و پنجاه و هشت و دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج برای پاسخگویی در اختیار شماست.
سلام عرض می کنم به شما عوامل سرزمین من. جواب شما گزینه سه معصومه دودرزی هستم. با تشکر، خدا ها.
با سلام، پاسخ گزینه هر دو مورد سپاسی هستم از سرسان کازرون. تندرست و با اقتدار باشید. مرم از زیاد.
سلام و درود بر شما. گزینه سوم پاسخ صحیح، ارادتمند رحیم اخوان آریچ از آمور.
سلام، جواب هر دو مورد. شهریار میرزاپور از کرمانشاه.
خانم مژگان شکرآبادی برامون پیامک فرستادن از کرج، همینطور آقای ایرانپور از مبارکه، همینطور آقای متصدی از کرمان و خانم درویشیان از ابهر.
آوان
از ابتدای این هفته درباره مراکز مهم آموزشی و مدرسه ها و به ویژه معماری اونها در بخش آوان با آقای دکتر مجدی صحبت میکنیم. گناباد در دوره صفویه یکی از مرکز مهم آموزشی در زمینه نجوم بود. در این شهر یک مدرسه عالی هیئت و نجوم فعالیت داشت که حتی استادان علوم فلکی هم فرزندان خودشون رو از اطراف و اکناف ایران برای آموزش به اونجا میفرستادن. مدرسه نجومیه از آثار مهم تاریخی و بیانگر هویت علمی و فرهنگی گناباد در صده‌های گذشته است که قرار هست در آوان امروز توضیحات بیشتر رو درباره اون از زبان آقای دکتر مجدی بشنویم. سلام به شما، روزتون بخیر.
بر شما سپاسگزارم، خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
متشکرم، لطفا بفرمایید.
ببخشید صدا من در گرفتم.
اختیار ده.
با اون چه شما فرمودید در ما به یک میتونیم بگیم که دوران خاص میرسیم که حالا مدرسه کارکرد ویژه پیدا میکنه، یعنی بیشتر مختص کسانی است که طالب علم نجوم هستند. به خاطر همین که حجره های مدرسه چهار ایوانی گناباد رو شما نگاه کنید، نزدیک مسجد جامع هم هست، نگاه بکنید دو طبقه نیست. از هدف این بوده که دانشجویان یا رسالت طلاب زبده ای رو تربیت کنه در این حوزه. اما در مورد تاریخ این بنای چهار ایوانی دو تاریخچه گفته شده، یکی صفوی و دیگری زندیه.
بله.
ببینید پلانش و در اون نقشه رسلا و اون کلیات بنا، اگر ما بتونیم بگیم که ادامه صفوی است، به خطا نرفتیم. اما گفته میشه که در سال 1173 هجری شمسی دستور ملا عبدالله فاضل گنابادی این بنا ساخته شده، بنابراین به دوره زندیه میرسه.
بله.
در اصل این ما با تعامل کرده باشیم در مورد صحبت
بکنیم. بله.
در مورد معماریش هم عرض بود شما، خب همون مساله آجر و سنگ هستش، تزئینات عرض بود شما، حالا شاید نه خیلی مفصل، خیلی زیاد نیست تزئیناتش، ولی همچنان کاشیکاری رو داره، همچنان استفاده از آجر در تزئینات، کتیبه هایی داره که به ما تاریخ بنا رو مشخص میکنه. ورودی سردر ورودیش در واقع تنظیمات آجری به کاشیکاری داره که اینجا بیشتر روش تاکید شده. یک حیات مربع داره که حجره ها پیرامونش شکل گرفتن. از حضور شما ایوان ها در چهار طرف خودشون نشون میده و مناره ها در چهار گوشه. مناره در چهار گوشه از کی به وجود اومد در معماری مدارس؟ از دوره شاید بتونیم بگیم از حضور شما از دوره تیموری.
بله.
این به وجود میاد که چهار تا مناره رو میزن در چهار گوشه. هر چقدر ما از دوره ایلخانی، از دوره قبلش حتی میاییم، از دوره سنجوقی به سمت دوره تیموری و به سمت دوره صفوی، و چون میدونیم دوره صفوی الگوی دوره بعد هم میشه.
بله.
نظم ساختمانی بیشتر میشه، تقارن در نقشه و نما بیشتر میشه و فضاهای بیشتری رو میتونیم بگیم که شاهد هستیم، عملکردهای گوناگون بیشتر میشه. مثلا در دوره صفوی ما مثلا در اصفهان مدارس که نگاه بکنید، چهار گوشه بنا چهار تا فضا هست، یعنی استفاده شده بسیار حال کوچیک هم هستن خیلی مهم هستن. بنابراین سیر تحول این مدارس رو بخوایم متوجه قرار بدیم، حالا اگه وقت باشه من در جلسات بعد به صورت مختصر از دوره سلجوقی تا دوره قاجار رو توضیح خواهم داد.
با کمال میل خواهیم شنید. ازتون سپاسگزارم و خدا حافظت.
سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارد، عشق در هر ذره از خاطر وطن دارم.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای